یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان برنامه سیاست ایرانی. من مصطفی صادقی هستم، سردبیر این مجله صوتی و تصویری در سیاست ایرانی در میزگردهای تخصصی در حوزه‌های علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، تاریخ سیاسی و فرهنگ سیاسی موضوعات مختلف رو نگاه فرامتنی بهش داریم. ازتون دعوت میکنم به این قسمت از برنامه سیاست ایرانی توجه بفرمایید. به میز علوم سیاسی رسیدیم. دکتر سعید آجولو امروز اینجا یک مهمان عزیز و ارجمند دارن. دکتر محمد خدادی معاون اسبق مطبوعاتی وزارت ارشاد و چهره‌های قدیمی رسانه‌ها اینجا حضور دارن. ایشون قرار تأثیر رسانه در سیاست رو با آقای آجولو بحث بکنن. بریم این بحث رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز ایران. با برنامه سیاست ایرانی بخش گفتارها در خدمت شما هستیم. با آقای دکتر خدادی معاون سابق مطبوعاتی وزارت ارشاد و مدیر عامل فکر میکنم اسبق ایرنا درباره رسانه، ماهیت رسانه و وضعیت رسانه های کشور صحبت کردیم در برنامه قبلی. در این برنامه سعی میکنیم یک مقداری سیاسی تر و با توجه به مسائل روز صحبت بکنیم، اگر موافق باشه آقای دکتر.
در خدمتیم.
فکر میکنم اتفاقاتی که در پاییز 1401 افتاد که ازش به عنوان جنگ ترکیبی، جنگ شناختی و اینها یاد شد، به نوعی نام دیگر همین جنگ رسانه‌ای و جنگ نرم بود دیگه، اگر موافق باشید. فکر میکنید که چقدر ما رو با تجربه کرد و ما رو آگاه کرد نسبت به این موضوع، این اتفاقاتی که افتاد، در مورد این صحبت کنیم و یه مقداری هم در مورد مکانیزم حمله‌ای که اینا بر روی افکار عمومی انجام دادن در این 6-7 ماهی که در واقع نیمه دوم سال قبل.
تو ببینین، بسم الله الرحمن الرحیم، تو قسمت اولش من احساس نمیکنم، یا حداقل من اطلاع ندارم کسی واقعا از این تجربه استفاده کرده باشه. چون متاسفانه ما در تقریبا همه بحران ها، نه همه، در بسیاری از بحران ها به دلیل بحران رسانه‌ای که داخل کشور خودمون داریم، که یه بحث کاملا، چون جریان رسانه ما اونجایی که به حاکمیت برمیگرده سر نداره. شما ده ها رسانه داری، صد ها مرکز رسانه‌ای داری، صد ها شورای، ده ها شورای سیاست گذاری داری، و اصولا دستگاه ها هر کدوم بر خودشون به صورت مستقل عمل میکنن در مواجه موضوعات با سیاست های متفاوت، و در حالی که در جریان مقابل ما کاملا این تمرکز وجود داره. یعنی من به عنوان یه آدمی که در اون مقطع نه مسئولیتی داشتم، فقط بیشتر شاهد بر تحولات بودم، و قشنگ احساس میکردم که اون ور یه مرکزی داره، یه هدی داره، تقسیم کاری داره
مشخص
و کاملا هدایت شده، حتی در مدل مواجه سوژه ها، پاسکاری سوژه ها، تولید محتوا، سیاست هایی که استفاده میکردن، که مثلا یکیش وقوع حادثه برای تصویر بود، دیوار نویسی برای عکس بود، دیوار نویسی برای دیوار نویسی، آتیش زدن برای فیلم.
این پدیده جدیدی بود دیگه،
بالاخره سبک دیگه. نه سبک پدیده جدید نیست، در اون مقطع اینو از این استفاده کردن، چون احساس میکردن که برای همین اصلا پدیده دربرگیری رو اینا استفاده کردن. دربرگیری یعنی چی؟ یعنی آدم جمع کنن تو 120 سفارتخونه و بگن امروز 120 سفارتخونه و اینو فیلمو تصویر. من خاطرم هست مثلا اینا در اقصا نقاط ایران سعی میکنن تصویر تولید کنن، ولی شده یکی حالا یا مال اون شهر باشه که
فراگیری رو نشون بده،
فراگیری رو نشون میداد. نکته دوم دربرگیری بود، یعنی همه داخلش باشن، از نمیدونم دانش آموز 5 ساله تا پیرزن مثلا فلان تا بقال تا نمیدونم حتی نظامی، یعنی یه نفر رو با لباس مثلا نیرو انتظامی آورده بودن که آره اینم گفته مثلا من فلانم، حالا که چقدر بود، یعنی هم به اصطلاح دربرگیری هم فراگیری. خب اینا سبک در مقابلش ما متاسفانه اونو که من از بیرون میدیدم به قضیه در این فضای چیز رفتار واکنشی نشون میدادیم، یعنی کاملا مدل واکنشی بود، واکنش رسانه‌ای، و به جای کنش که البته داشتیم یه جاهایی هم مثلا من دیدم در یه مقطعی یه کار خیلی قشنگی صورت گرفت، یه کلیپای در میومد از خب اتفاقات که اونا دارن صورت میکنن، نمیدونم 110 میزد 101 میزد چیزم گوشش مینوشت، اون یعنی رئال هم میداد بیرون، یعنی خب اون چیزی بود که مثلا من حالا دوستانی که یه موقع مثلا یه موقع از منم سوال میکردن، خب من همیشه همینه میگفتم، میگفتم آقا شما برید تو کف جامعه ببینید، ما در ماجره بنزین فکر میکنم خود شما هم اون موقع مدیر مسئول صبح بودین؟
نه هنوز نبودم.
نبودین هنوز اون موقع. من رسانه ها رو صدا کردم گفتم که اول اعلام کردم که بنزین گرون میشه. خب همون اتفاقی که به اصطلاح با یه خبر دولت تصمیم گیره مثلا گرون کردن بنزین رو عقب بندازه به خاطر انتشار خبر به دلیل اون
خاطرم هست.
خب این خیلی جسارت می‌خواست که تو همه رسانه‌ها رو صدا کنی، به همه هم بگی، حتی وبسایت، حتی ادمین کانال‌های مثلا چه می‌دونم شبکه‌های اجتماعی. ولی من باورم این بود که مدیرای رسانه اگه بهشون بگی همراهی می‌کنن و استدلال کنی چرا داره بنزین گرون میشه. خاطرم هست شنبه صبح که دیگه فضای ذره تون شد و اینا، من توصیه به اینا کردم، گفتم آقا دو تا کار بکنی، یک خبر بازنش نکنی، خبر دیگری بازنش نکن، یعنی هر که از ارجردی براده تو برو کف خیابون تولید کن، منتها اعتراض رو بزن، اختشاش هم بزن، یعنی هر دو رو بزن، بگو آقا اینا دارن اعتراض میکنن، اینا هم اختشاش میکنن، تو نه یا به خاطر دفاع از حکومت فقط اختشاش رو بزن یا تو برای فضای روشنگری فقط اعتراضه رو نزن. حالا یک کسی فرض کنیم تو فضای مثلا حالا مخالف دولته بیاد فقط اعتراضه بزنه، نه هر دوشو بزن، چون رسانه‌های جریان مثلا معاند یا اون جریانی که در بیرونه که واقعیتش اینه که ما جز معدود کشورهای دنیا هستیم که در 5 کشور اتاق خبر 24 ساعته به زبان فارسی داریم که اینا
تقریبا مشابهش نیست. آقای دکتر
من ترکیه مذاکره ای داشتم با مشاور رسانه‌ای آقای اردوغان، اون میگو ما هم داریم در آلمانی تیم گولان یه تیم دارن اونجا،
گولان یه تیم،
نه مشابهش خیلی،
مثلا کوبا که اینقدر مثلا لابی مخالفش بزرگه تو آمریکا، فکر نمی کنم اینجوری باشه
در گذشته بوده ولی الان نیست
به این شکل.
ما نه، ما اصلا نه، ببینیم بخشی از جریان، بالاخره بخشی از جریان تقابلی است که با جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، امنیتی، روانی، اونها در همین ظرفیت رو تو فضای امنیتی ایجاد کردن در ترور و فلان. خب من همیشه میگم آقا اینا جنگ نیابتی اون با ما کردن، بعد ما رفتیم جنگ نیابتی کردیم، موشک زد، موشک خوردیم رفتیم موشک ساختیم، ما که ولی بده نرفتیم، خود تو تحریم کردی، خود طرف باید برای خودش دفاع کنه.
اینجا ما بازدارندگی رسانه‌ای می‌خوایم، درسته؟
ما اینجا بازدارندگی می‌خوایم. من بارها و بارها و بارها و بارها گفتم و متاسفانه خب الحمدلله هیچ کی هم گوش نداده، توجهی هم. البته در یه مقاطعی میگم مثل کرونا خب خوشبختانه اتفاق افتاد و ولی همچنان گیریم. ما ببینید در ایران مرجع اطلاعات منبع اطلاعات نیست. یک. دو، افرادی که اظهار نظر میکنن سه لایه باید داشته باشن، یا مرتبط باشن، یا متخصص باشن، یا متولی. خب اینم نیست، هر کی در جوام کنه یه چیزی میگه. سه، هزینه بابت اظهارات اصلا معنی نداره. من یادمه توی استیزای نم یه وزیری بود، یه خانوم نه یا آقای نماینده برگشت که 5400 تا از بچه های مقامات در خارج از کشور درس خوندن. من سوال میکنم، ما 5400 تا مدیر ارشد تو ایران داریم؟ ما چند تا وزارتخونه داریم؟ چند تا معاون وزیر داریم؟ چند تا استاندار داریم؟ مثلا چند تا معاون استاندار داریم؟ چند تا سازمان داریم؟ مثلا چقدر واقعا؟ خب یکی بیاد این عدد رو در بیاره، مثلا ما چقدر داریم؟ ما مثلا 30 تا وزارتخونه داری، یکی 5 تا معاون وزیر دارن، 10 تا وزیر معاون وزیر دارن، خب دیگه مثلا 30 تا 10 تا میشه 300 تا، این میشه وزارتخونه. شما 300 تا هم سازمان داشته باشی میشه 600 تا، 300 تا هم عرب استانداری هم 4 تا معاون داره دیگه، خب میشه 120 تا. خب چجوری میگه بعد بگه همه اینا بچه‌ش؟ حالا من این سوال بکنم، بچه‌ای که خارج درس میخونه اشکالش چیه؟ این چه دوکونیه ما درست کردیم تو ایران؟ خب بچه یه که به هر دلیل رفته خارج درس بخونه، به هر دلیلی، آقا من شدم معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، خب من باید بچه هم میگیرم بکنم توی اتاقی درشو ببندم بگم یا من میخوام بورسیه بگیرم برم اونجا درس بخونم، خب بگم نه چون من بابات معاون وزیره حق نداری بری؟ حرفا چیه هست؟ بعد این حسن فایدهش چیه؟ اینا همه تبدیل شده، اینا ما خودمون کردیم.
نه از همون چیزایی که من تو اون برنامه قبلی گفتم که شبکه‌های اجتماعی رسانه غیر رسمی جذابش کردن.
آقای دکتر آجلو ربطی به شبکه‌های اجتماعی
واقعا نداره؟
نه نه، ما خودمون کردیم.
قبول دارم، ولی اون خیلی داغش کرده.
معلومه که داغ وقتی تو خودت،
شما الان توییتر رو نگاه کنید آقای دکتر.
ببینین آقای دکتر،
هر کسی رو بخوان تخریب بکنن خیلی راحت انجام میدن تو توییتر.
نه ببینین، او یه بحث دیگه است. این ماجرا و شبیه‌ها رو ما یه موقعی خودمون
آسون شده، تخریب شدن.
نه طبیعیه،
قبول دارید هزینه‌اش اومده پایین.
نه طبیعیه، به خاطر اینکه بایدم بشه. چرا؟ تو برای اینکه من همیشه میگم که دیوارا شدن شیشه، پنجره‌ها شدن دیوار، همیشه اینجوری نمیمونه. ببینین در گذشته اگه قرار بود تخریب کنیم، اونایی که فقط رسانه دستشون بود تخریب می‌کردن، فاتحه یارو می‌خوندن چون
قدرت
زورش نمیرسید، هر کاری بخواست. الان از اون دست در اومده. بله سوء استفاده، جریان امنیتی داره سوء استفاده میکنه، برای اینکه ما در اون مواجه با اون جنگ امنیتی اون 5 تا اتاق خبر هستیم. ما آلبانی رو داریم 1500 نفر آدم نشستن فیک نیوز تولید میکنن، شبه خبر تولید میکنن. ولی یه بخشیش خب بله اینه دیگه، خب تو مراقبت کن.
یه بخشم به خاطر وضعیت اقتصادی کشور آقای دکتر.
من یه چیز قبلش می‌خواستم بگم. ببینیم ما خودمون در جریان سیاسی کشور همین ماجرای بچه‌ها رو یک جریان سیاسی بله جریان استفاده میکنه، این کلن میشه مورد استفاده طرف مقابل. یادتون سر گرین کارت یا آقای نماینده گفت ترامپ اومد قضیه رو گرفت دستور اجرایی روش صادر کرد؟ چون ما آدابه حکومت داریمونم در ایران باید از این فضای شما همین الان ماجرایه، همین الان این ماجرای شاسی بلند. خب دو تا نماینده مجلس، یکی میگه هست یکی میگه نیست. خب این دعوایی که این دو تا نماینده مجلس دارن، شما که آدم سالسی در بیرون در فشار اقتصادی در بلاخره در یه جنگ سخت مبارزه با هزینه‌های زندگی، منطقش هم یه جایی هم میپذیری که آقا آمریکا ما رو تحریم کرده تو فشار قرار داده ما مشکل داریم فلان، یه جایی هم شهید دادیم نمینا هم میپذیری. این میگه خیلی خب اینا همه درست، اصلا اون لایه مخالف نظام اینا رو بذار کنار، بچه مسلمان هایی که اعتقاد به نظام دادن، شهید دادن، اونا میگن آقا ما داریم اینجا خون میدیم، تو رفتی اونجا سرش هست. بالاخره یکی اینا داره درست میگه دیگه، بالاخره یکی درست میگه، یا این داره درست میگه یا این داره درست میگه. خب نمیشه یه همچین چیزی. شما یه ماجرایی داریم اینا، مسمومیت بچه ها تو مدرسه. خب اولا تا دو ماه که سکوت کردی، یعنی فقط خبر اعلام مسمومیت، بعد اظهارات ضد نقیض، یعنی اظهاراتی که اساسا جامعه رو نه به باور میرسونه، نه قانع میکنه، نه مستنداتی داره، جست گریخته یه حرفی رو میداری، صد نفر دستگیر کردی. خب چی شد؟ شما چطوری سر چه میدونم هر موضوعی یه نفر آدم رو میگیرین؟ بالاخره شما همین الان دو تا خبرنگار رو گرفتی، به هر دلیلی گفتی آقا اینو متهمن، به هر دلیلی گفتی دیگه، آقا یه حکم زدی اینا رو هم گوشی زندان، گفتی محاکماتش فلان الاز بلاز. خب چی جوریه که تو مسئولیت تو نمیتونی آدم ها رو بگیری با این داشتن این همه سرویس امنیتی؟ یا گرفتی مثلا کاری ندارم با من نگاه پنج کشور که در اون ور نشستن، از شما تقدیر و تشکر کنم، افکار عمومی داخلت نسبت بهت نگاهشون یه نگاه چی باشه، یعنی مثلا بگن خیلی خوبه، مثلا عالیه، یا کلکسیونی از سوالات. خب وقتی شما این لایه های اطلاعات، شما میگی اعتماد به دست آوردن 30 سال از دست دادن 5 دقیقه و موارد این، البته من به شما بگم اینام حالا جالبه به شما بگم، ما اینجوریم در یه جایی خیلی خوب عمل میکنیم، در یه جایی خیلی خوب عمل میکنیم، خدا رحمت کنه حاج قاسمو. یه بار من به حاج قاسم گفتم که شما داعش رو زمین شکست دادین، ولی تو افکارمی نتونستی شکست بدین، چون اصلا اتاق عملیات رسانه نداشتی. حالا به رحمت خدا رفت و والله اگر اون دنیا انشالله رفتیم مشهور شدیم باش که بعیده ببینم، بگم تو شهید نشدی کسی باور نکرد تو چه کردی، تو شهید نشدی به اون وضع به دست ترامپ و قطعه قطعه نشدی. حاج قاسم سلیمانی تنها کسی بود که جریان رسانه رسمی نداشت، هیچ مصاحبه مطبوعاتی شما ایش نمیبینی، گفتگو در حد عمدتا فیلم های هم که ازش از یا موبایل یا یه مستندساز یا انگوشه رد میشده، ولی چرا واکنشی که نسبت به شهادتش بود؟ من همیشه میگم اونایی که تو کرمان به رحمت خدا رفتن تو هر جا میتونستن برن، چون اینایی که نمردن خودشون نمردن، اونایی که مردن کسی نمیدونه چقدر جمعیت میاد که، یعنی واقعا من خودم اون روز تو از صبح درگیر بودم با همچین جریانی، با تشییع حاج قاسم من جزو یکی از مشغولش بودم دیگه، نمیدونست کسی. خب پس ما جریان رسانه ما، من جمع‌بندی کنم، یک اساسا ما مولد شبهه هستیم، ابهام هستیم، ما خودمون مولدیم،
نظر نظر متناقض داریم دیگه،
هزینه
آدمای مسئول و غیر مسئول،
هزینه دو رفتار ما هم گاهی وقتا ایراد داره. یعنی ببینید نمیشه که شما مرغ گرون باشه تو بگی ارزونه که، یعنی
مسئله انکار هم هست دیگه،
نه انواع اقسام.
مثلا تو موضوع گوشت قرمز من به شما بگم، واقعا مثلا عددی که بیرون بود عدد مثلا بین 450 تا 500 اینا بود، انکار میکردن دیگه.
نه خب دلیلش اینه که اساسا جریان افکار عمومی توسط مسئولان به رسمیت شناخته نشده. یک، دو، ماشیناشون رو میدن تعویض روغنی، خودشون عوض نمیکنن، به رسانه که میرسن اساسا نیازی به یه متخصص رسانه ندارن، یعنی اصلا احساس نیاز کسی نمیکنه که. سه، ما یه ضرب چرخ رو اختراع میکنیم، آقا بنده جریان بنزین رو داشتم، حاج قاسم رو داشتم، هواپیما اوکراین دیگه، این آخرش رو دارم میگم، تو باز تو ایرنا برجام رو داشتم، پلاسکو رو داشتم، تو سیاست خارجی کودتای ترکیه، این همه دورانی بود که من مدیر یه رسانه بودم و کارنامه هم داره دیگه، یعنی شما میتونی بری ببینی که در پلاسکو ایرنا چه کار کرد، چه نقشی داشت، یعنی چه نقشی داشت در جریان مدیریت رسانه‌ای پلاسکو؟ چون شما استاد خودتون رسانه هستین و مسلطین، رسانه رسمی ادبیاتش هست که این ادبیات بهش مراجعه میشه و کد میشه ولو اون که اسمش نیاد
من.
و اتفاقا مچگیری میشه، یعنی رسانه
اونی که میمونه رسانه رسمیه
و رسانه مکتوب. شما صدا و سیما در 24 ساعت چند تا خبر بخش سیاسیش منتشر میکنه؟
رکورد نمیشه به اون معنا، ولی مکتوب
رکورد نمیشه، ولی شما خبرگزاری جمهوری اسلامی
تو گوگل سرچ بکنی همیشه هست دیگه.
نه اصلا کده کد رسمیه، یعنی شما بهش استعمال تا حالا دوراش فرق میکنه و بعضی وقتا میبینی حالا نسبت چره، حداقل تو اون موقع
بکن... راه فراری خیلی نداره دیگه،
اصلا راهی نداره، چون هر خبرش سند دیگه. حالا من خاطره زیاد دارم از روزایی که مثلا ملاقات یه رئیس جمهور داشته حذف می‌شد به خاطر خبر تو، ملاقات رئیس جمهور رو رئیس جمهور داشت حذف می‌شد برای خبری که فکر می‌کردم مال ماست، مال مهر بود که بعد توضیح دادیم عرش. منظور من اینه، این واقعیتش که ما بیشتر از اون که دیگران مقصر بدونیم خودمون گیر داریم، خودمون گیر داریم دیگه، تعارف هم ما هم نداریم. یعنی ما اولا یه ضرب چرخ اختراع میکنیم، دو یه ضرب در حال اینیم که بگیم این بدمون خوبه، سه به رسمیت نمیشناسیم جریان رسانه رو، چهار با مردم رو راست نیستیم، یعنی واقع بینانه برخورد نمیکنیم، همش فقط بگیم که نه خوبه خوبه خوبه. نه آقا، باید به مردم گفت، با مردم خیلی راحت باید صحبت کرد مشکلات و جنگ. زمان جنگ ما چیکار میکردیم؟ من تو جریان رسانه دفاع مقدس بودم، یکی از مسئولانش، یعنی یکی از متولیانش بودم در طول 8 سال دفاع مقدس. من یکی از افراد بودم کار رسانه‌ای تو سپاه میکردم و پاسدارم بودم، من تا پایان جنگ تو سپاه بودم و کار رسانه‌ای میکردم. در دفاع مقدس هیچکس انکار نمیکرد چیزی رو، شهدا رو انکار نمیکردن، قایمکی کسی تشریح نمیکرد، یعنی بهش افتخار میکردن، میگفتن آقا خاکمون رو گرفته فلان جا اشغال شده، و من میدونستم خرمشهر اشغاله، میگفتن نه 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 اشغال نشد، و در مواجهه با مردم استدلال میکردن که چرا باید ما با عراق بجنگیم، چرا باید دفاع کنیم. ما الان میگیم که در یه ادبیاتی میگیم تحریم اثر نداره، اثر داره دیگه، نمیشه بگه اثر نداره. در یه ادبیاتی میخوایم بگیم نه ما همه چی رو حل کردیم، در یه ادبیات دیگه هر کی میاد میگه اون قبلی ها مقصره، یعنی اساسا نمیاد. و شیرینتر از همه، و شیرینتر از همه، بزرگترین ظرفیت بدبینی توسط افرادی است که میان سر کار که میگردن نقاط ضعف قبلی ها رو پیدا میکنن، به رخ بقیه میکشن. خب آقا من توی جلسه همین گفتم آقا نمیشه دولتای رئیس نقطه مثبت نشه باشه. گفتم آقا من سوال از شما بکنم، مگه میشه دولت آقای رئیسی هیچ نقطه مثبتی نداشته باشه؟ یا دولت آقای روحانی هیچ نقطه مثبتی نداشته باشه؟ خب بالاخره اشکال نداره، شما ممکنه بگی این دولت 20% نقطه مثبت داره، 80% منفی است.
نه
من ازت میپذیرم دولت آقای روحانی از نگاه شما 20% نقطه مثبت داره، 80% منفی است، ولی این که تو اساسا یا با این خوبی یا با اون خوبی بعد همدیگه رو نفی میکنین، بعد اصرار بر این دارین که بگین که مثلا ما کردیم، وای چه بعد جالبه بر مردم چه فرقی میکنه؟ اصلا مردم واقعا این دولت با اون دولت، با دولت ما قبلش با دولت بفرشون فرقی میکنه؟ ما فکر میکنیم فرق میکنه، برای مردم خیلی فرق. مردم زندگیشونو میخوان، سعادتشونو میخوان، کلیت نظام و کشورشونو میخوان. و صادقانه اگر قرار بود که جریان عملیات روانیه، چون اونا کار رسانه‌ای نمی‌کردن، من حالا یه مصاحبه که تو جا هم مصاحبه داشتم صحبت کردم که ببین اون جریانی که تو ماجرای زن زندگی آزادی پیش اومد جریان رسانه نبود، یه عملیات روانی بود. اونی که من از رسانه میفهمم این اسمش رسانه نیست، رسانه سو داره، ولی 60-40 که مثلا رسانه سو داره در حد، حالا حتی ویوز هم میخواد منتشر کنه یه آدابی داره دیگه. خب شما نمونه هاشو بریم ببینین تو اقصا نقاط دنیا، یعنی اصلا هم این که این نیست که من روزی که حرم به اصطلاح شاه چراغ حمله شد دقت کردم، چون من میگم شغلم خبرخونیه بی بی سی، حالا اگه اشتباه نکنم یا یک ایران اینترنشنال نمیدونم، 15 نفر اونجا به شهادت رسیدن، یه خبر زد 40 تا خبر از دیوار نویسی، یه خبر زد کار 15 نفر. خب این ارزش خبری پر کجا را؟ ارزش خبری تو هر جای حساب کنی به یه جایی با اسلحه، اصلا ولو که عوامل خودشون بوده باشن، به هر نقطه عمومی که با اسلحه حمله کنن مردم عادی رو بکشن تصویر داشته باشه،
ارزش خبری داره.
ارزش خبری داره و نیاز به بعد خبر داره، یعنی کار تحلیلی خبری داره و اساسا واکاوی میخواد. اشکال نداره تو ممکنه بگی که آقا اینا خودشون بودن خودشون زدن، نمیدونم ولی داعش و اصلا این مهم من نظر حرفش و این که نمیشه که تو یه خبر از این میدی بعد میری میگه اینجا دیوار نویس شد تجمع نمیدونم معترضین در شهر فلانجا. خب این اصلا رسانه اسمش نیست.
با عذرخواهی از شما شنوندگان گرامی برنامه سیاست ایرانی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک شدیم. بعد از شنیدن نوای روح بخش اذان ادامه برنامه رو خدمت شما خواهیم بود.
از همراهیتون بی نهایت سپاسگزاریم. هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 19:30 دقیقه است.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق.
خدای مهربانم دلم را به تو می سپارم، تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو، همه ی آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت.
لا اله الا الله الملك الحق المبين.
خداوندا لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت فرما و ما را در ادامه راه من تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیاست.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين.
مهربانا هزاران شکر که در کنار من هستی، قرار و آرام دلهای بیقرار ما، جستو چه جوییم و جستو کرا خوانیم که همه تویی و جستو همه هیچ.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين.
خدایا مرا رها ساز از بند هر چه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود، که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد حسین ابو زید.
إن الله وملائكته يصلون على النبي،
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر.